عجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل على محمد و آله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با آریه بود، شرایط مائیر رو مطرح میکردیم، عرض کردیم که از جمله شرایط مائیر اینه که مالک منفعت باشه یا معزون باشه یا وکیل باشه. حالا ما به حکم هم دو تا تفسیر کردیم، به هر حال این ملکیت منفعت رو باید داشته باشه تا بتونه آریه بده. البته آقای سیستانی و بعضی دیگه از فقها میگن حتی در موارد ملکیت منفعت بدون ملکیت عین، اگر آریه دادن مستلزم تسلیط غیر بر مال است، احتیاط اینه که اجازه از مالک هم بگیره. شما یه ماشین رو اجاره کردید و شرط هم نشده در اجاره که فقط خودتون استفاده کنید. بنابر اون نظر که عرض کردیم در فرض اطلاق هم میتونید در اختیار غیر قرار بدید، ولی خب اگه قرار بشه این ماشین رو آریه بدید، معناش اینه که دارید غیر رو بر ملک مثلا اون صاحب مال مسلط میکنید. ایشون میفهمن منفعت مال شماست، میتونید رایگان و تبرعا در اختیار کسی بگذارید، ولی اینکه شما اجازه داشته باشید غیر رو بر مال دیگری مسلط بکنید، این نیاز به اجازه داره. پس اینکه شما بخواد ماشین مالک رو در اختیار مستعیر بگذارید، این اجازه میخواد، ولی اینکه منفعتش مال شماست میتونید بگید. خب حالا مگه میشه من منفعت رو به شما قرار بدم در اختیارتون که مجانا استفاده کنید بیان که تسلیط کنم؟ یاره مثلا شما هم کنارش باشید، ماشین در اختیارتون باشه و ایشون هم استفاده کنه از ماشین. حالا ماشین رو مثال میزنم، ولی این که قرار باشه شما خونه غیر رو در اختیار یک ثالثی بگذارید که اصلا مالکش خبر نداره، ایشون میفهمن احتیاط واجب عبارت است از اذن گرفتن. خب این بحث اساسا باید در بحث اجاره مطرح بشه. اونجا بحث این بود که آیا اجاره مال اجاره شده آیا جایزه یا جایز نیست، که آقایون نسبت به این قصه بحث دارن، ولی به هر حال تسلیط بر عین غیر و ملک غیر احتمالا میگن اجازه میخواد دیگه. الا اینکه مثلا بگیم عرف میگه وقتی که تو مالک منفعتی دیگه به تبعش این حق تسلیط بر مالو داری دیگه، اگر منفعتو واگذار کرد، خب تو منفعتو ممکنه به دیگری ببخشی، هبه کنی، در اختیار کسی بگذاری. البته قبلا هم عرض کردم این در فرضی است که شرط ارتکازی یا عرفی این نباشه که وقتی ما مالی رو به کسی اجاره میدیم یعنی در اختیار خودت باشه. ولی اگر شما خونه رو به کسی اجاره میدید، بعد میرید میبینید یک کس دیگه نشسته، میگید تو چرا، تو چه کاری اینجا؟ میگه من باز از فلانی اجاره کردم. خب عرف اینو نمیپذیره. عموما الان در عرف ما تقریبا یه شرط ارتکازی هست که نمیشه اونی که اجاره کردیم دوباره ما اجاره بدیم. خب اگر اینطوری باشه که در حقیقت گویه شرطی است که شما نمیتونی کس دیگه رو، والا در غیر این صورت ایشون میفهمن تسلیط غیر بر اون مال نیاز اجازه داره، هرچند در اختیار گذاشتن منفعت چون مالکیت نیاز به اذن نداره. منفعتش مال منه، اون نیاز به اذن نداره، ولی تسلیط غیر نیاز به اذن داره. بسیار خوب.
بحث دو تا مسئله، یکی که اون انتفاع رو میتونه تملیک دیگری کنه یا نه،
دو بازی که میتونه، آره دو تا بس، یکی این که شما میتونید اون منفعتی که مالکید به دیگری ببخشید، یکی این که حالا منفعت رو بخشیدید میتونید غیر رو هم بدون اون مسلط بر این کنید، نگه نمیتونید.
یعنی گفتیم نسبت اطلاقش تملیک رو
به
غیر رو هم
میگیره، خب
باز دوباره نیاز
داریم؟ آره نیاز داریم، ولی اگر گفتیم به اشتراط گرفت دیگه نیاز نداریم. به اشتراط گرفت یعنی من شرط کردم در اجاره که من اینجا رو اجاره میکنم برای استفاده خودم یا برای اینکه به دیگری اجاره بدم. من وسیله شما رو اجاره میکنم که یا خودم استفاده کنم یا به دیگری اجاره بدم. چون اجاره دادن بدون تسلیط او بر این معنا نداره دیگه. از این جهت اگر قید کردیم و تصریح به این قصه کردیم، این خودش یه نوع رضایت زمینی از اول هست.
استثار کردیم که من هم به تملیک دارم و میشه ولی استثار
نه؟ نه، آره ممکنه، یعنی جای احتیاط داره، یعنی جا داره که احتیاط داره که چی؟
ما منفعت رو بتونیم تصریح بکنیم، آره بینیم برای این هم در اختیار مده مثالی داره.
عرض کردم خودشون مثال زدن، مثل اون وسیله‌ای که شما هم با ماشین هستید، مثلا کامیون طرف رو اجاره دادید، میگید خودم باید باشم با ماشین.
نه
اجازه آریه دادم، میگم خودم هم هستم دیگه، یعنی من خودم هستم با ماشین، آره یعنی شما بهره ببر، ولی منم باید همراه ماشین باشم، یعنی به هر حال در اختیار من باید باشه، به این معنی که من باید همراهی کنم با این مثل.
که تسلیت رو خود ماهیت عالیه بود، تسلیت
درست
میشه منفعت تسلیت نه؟
ملکیت منفعت
تعریف عالیه همه تسلیت غیب
درست یعنی عرف در یه جایی میگه به هر حال تو مواظب ماشین بودی، درستی که او راننده بود و اینا، ولی تو بودی که از این ماشین حفاظت کنی، مواظبت کنی، به هر حال اون امانتی که ما به تو دادیم تو مواظب این امانت بودی، یعنی این تفکیک رو میفهمه. یه وقت اینه که میگه آقا این منفعت این ماشین باری مال شما، ولی خودم باید پشت فرمون بشینم، یعنی به هر حال ماشین در اختیار تو نگذاشتم، ولی باشه بار مجانه ببریم، هر جا میگی تو کجا ببریم، میگه اینجا ببریم، باشه مجانه ببریم، ولی من باید خودم پشت فرمون باشم، یعنی در اختیارت نگذاشتم. خب این که معلومه مشکل نداره. حالا هر چی که اسمشو بذاریم، به هر حال من در اختیارت قرار ندم، ولی یه وقت میگه باشه این ماشین در اختیارت، ولی خودم باید با ماشین باشم، یعنی من باید حتما هر جا که میری، چرا؟ چون یه مواظبت هایی باید بکنم به عنوان امین که شاید تو مواظبت ها رو نکنی، من یه مسئولیتی دارم در قبال این مال که خودم باید با ماشین باشم. این دیگه در اینی که در اختیار گذاشته، ولی تسلیت مطلق نیست، یعنی رها مطلق نشده، باز مقتضای امانتداری رو یه جورایی حفظ میکنه. اینا دیگه مصادیقش عرفیست در این زمینه. خب یکی از شرایط مؤیر اینه که باید بالغ باشه، و آدم غیر بالغ نمیتونه مالش رو آریه بده. خب غیر بالغ عرض کردیم مهجوره در تصرف، اهلیت تصرف نداره، الا اینکه در خصوص بحث بلوغ یه بحثی وجود داره که آیا غیر بالغ با اذن ولی میتونه مال خودش رو آریه بده یا با اذن ولی نمیتونه مال خودش رو آریه بده. بعضی از آقایان میفهمن که نه، غیر بالغ حتی با اذن ولی نمیتونه مال خودش رو آریه بده. البته نمیتونه آریه بده یعنی مستقل در تصرف باشه، قبلا هم اینو توضیح دادیم، مستقل در تصرف یعنی او تشخیص بده که با آقای زید این مال رو برای این موضوع به این مدت من دارم آریه میدم، پس ولی او میگه که تو مجازی به هر کس خواستی اموال تو بده استفاده بکنه، ولی دیگه همه چیز رو ایت داره تصمیم میگیره، میگن نه مستقل در این قصه نمیتونه باشه. ما قبلا عرض کردیم غیر بالغ، غیر ممیز که تکلیفش روشنه چون اون که مسلوب العباره است، الان بحث ما در اون غیر بالغی است که قدرت تشخیص و خوب و بد رو داره. البته ممیز باز غیر رشیده، چون ما یه عنوان مثلا بلوغ داریم، یه عنوان تمیز داریم، یه عنوان رشد داریم، این عناوین با هم دیگه متفاوته. ولی آقایون میفهمن که حتی غیر بالغی که قدرت تمیز داره به صورت استقلال نمیتونه این کار رو بکنه. چرا؟ چون شارع حق انشاء رو به اون نداده است، و حق انشاء هیچ عقدی رو نداره، و اینم یه عقده، و چون حق انشاء عقد نداره ولو ولی هم بهش اجازه بده این کار رو نمیتونه بکنه، الا اینکه غیر بالغ چی بشه؟ غیر بالغ بشه در حقیقت وکیل ولی گویا، یعنی اون در حقیقت مجری تصمیم ولیه، میگه که من این مال رو به آقای فلانی یه هفته ای آریه بدم یا ندم، میگه بده این کارو بکن. یعنی اون صرفا داره مجری اراده و تصمیم ولیه. و مثل این بحث رو آقایون در بحث وکالت مطرح کردن که سبی میتونه وکیل بشه یا نمیتونه وکیل بشه، کما این که این رو در بحث اجاره نماز هم مطرح کردن که میتونه اجیر بشه برای نماز خوندن یا نمیتونه اجیر بشه. حالا اون بحث عبادات سبی داشت، در بحث وکالت هم بحث نکاح مطرح کردن که میتونه مثلا صیغه عقد جاری کنه یا نه، هم کلن بحث وکالت رو مطرح کردن. خب سبی میتونه وکیل باشه ولی خودش بالاصاله نمیتونه انشاء عقد کنه. چرا نمیتونه انشاء عقد بکنه؟ چون شارع به او اجازه انشاء عقد نداده. پس بالاستقلال ولو مأذون من قبل الولی باشه نمیتونه آریه بده، ولی اگر ولی تصمیماتو بگیره و اون صرفا مجری صیغه باشه که عرفاً در حقیقت مثل وکیل ولی یا خلاصه یه وسیله‌ای برای اجرای این قصه باشه میگن میشه. خب این به اون بحث بستگی داره که عرض کردم من چند تا آدرس فقهی هم دادم که در اونجا آقایون به مناسبت این بحث رو مطرح کردن که واقعاً سبی حق انشاء نداره یا مأذون در تصرف نیست. البته سبی که مسلوب العباره نیست دیگه، یعنی ما میگیم اون مأذون در تصرف نیست ولی با اذن ولی اگر میتونه وکیل بشه پس میتونه استقلالا برای خودش هم این کار رو بکنه. ولی آقایون میفهمن ادله حج دلالت بر این میکنه، مثل همون که خلاصه فین آنست و من هم رشدن فتفا و الیهم اموالهم، یعنی تا قبل از استیناس رشد، که استیناس رشد تازه بعد از بلوغه، یعنی دو تا شرط داشت، هم بالغ بشه هم رشید بشه، بعد از استیناس رشد تازه میتونید اموال رو در اختیارش بگذارید، یعنی هیچ گونه تصرف استقلالی در اموالش نمیتونه بکنه و از این فهمیده میشه که حق انشاء نداره. پس در ارتباط با غیر بالغ آقایون نظرشون اینه. البته دیگه این بیشتر تو همون بحث ها مطرح میشه و ما هم به همین اندازه بسنده میکنم.
چرا ازش تمشی نمیشه یا؟
نه تمشی میشه، میتونه وکیل باشه.
مستقل داشته بس قبل یه جور دیگه تفسیر کرده، ما یه جور دیگه.
آره فرض اینه که میتونه وکیل باشه.
شون گفتم اونجا نده اینجا برای استقلال منظوره که متصدی ایجاب قبول نمیتونه باشه.
یعنی شرعن نمیتونه باشه، نه اینکه نمیتونه انشاء کنه. نه تمشی که بله، شرعا میگن شارع حق انشا بهش نداده. نه حق انشا لنفسه نداده، وکالت یعنی من در حقیقت ابزاری هستم برای انشاء دیگری. یعنی من این که به استقلال بخوام انشاء عقد بکنم شارع این چنین حقی نداده. نه اگه مواردشو تعیین کرده یه جوری وکیل او هم، تعبیر ایشون هم همین بود که توصیته ولیه، یعنی میگن به آقای زید بابا یه هفتهی بدم، یه بده. خب بله اینجا میشه، اینجا در حقیقت اون واسطه در اجرا همون منویات ولی است، یعنی در حقیقت ولی تصمیم گرفته بر این آریه، ولی اگر همینطوری بهش اذن بده مال خودتو خواستی ببرش، خواستی آریه بده، خواستی بفروش. البته آقایون تنها استثنایی که مطرح کردن خرید و فروش در امور یسیره بود، گفتن سبی و غیر بالغ در امور یسیره و جزئی مثلا یه دونه نونی بخره، یه بیسکویتی به قول شما بخره، تو امور یسیره این اجازه رو داره، که این هم گفتن به ارتکاز عقلا و سیره عقلا و امثال این هاست که در امور یسیره به هر حال برای سبی این حق رو شناسایی میکنه. عمده هم همین آیه فتفا و الیهم اموالهم و ادله از این جهته. حالا شاید در آریه هم باشه، البته این تفسیر رو در آریه نداده. بعضی ها معتقدن هرچی ما در به گفتیم در آریه به طریق اولاست، میگن یه قاعده است، چون به که نقل و انتقاله، اگر نقل و انتقال رو بتونه بکنه در آریه که فقط صرف انتفاعه به طریق، گفتن هرچی در به جایز بود در آریه به طریق اولا جایزه، چون به نقل و انتقال، آریه که فقط اجازه انتفاعه. چه میفهمه؟ اما این باقیه، این باقیه و صرفا انتفاع از اینه. مثلا بچه اسباب بازیشو به یکی بده بدون اذن و اجازه، یعنی این حق رو اغلا بهش میدن که مثلا اسباب بازیشو آریه بده به همکلاسش، رفته مدرسه مداد پاکنشو داده به دوستش رفیقش که باش بنویسه. مثلا تو امور یسیره کسی نمیگه که نه این حق براش وجود نداره و این باطله و نباید این کار بکنه، آریه دادنش مشکل. یعنی میگن که این فتفو الیهم اموالهم انصراف داره به ارتکاز عقلا به اموال مهم و خطیر، یعنی اون ارتکاز عقلا سبب میشه که ما از دلیل لفظی خلاصه یه معنای دیگه رو بفهمیم، ولی نه اینکه شعر گفته عقلا میان تخصیص میزنن. یعنی وقتی ما میبینیم که یه همچی چیزی هست، پس منظور شعر از فتفو الیهم اموالهم یه اموال یسیر نیست، یه چیز جزئی نیست. اینطوری آقایون استدلال میکنن. بسیار خوب. خب البته ما در معیر بودن سبی گفتیم، حالا در مستعیر بودنش هم بحث میکنیم که آیا میتونه آریه بگیره یا نمیتونه آریه بگیره. ما گفتیم آریه نمیتونه بده، ولی در آریه گرفتنش هم الان صحبت میکنم. خب این در ارتباط با شرایط معیر بود. اما شرایط مستعیر، شرایط مستعیر عبارت است از این که خب مهجور از تصرف نباشه، چون شما در حقیقت للانتفاع دارید بهش میدید، اون باید قابلیت انتفاع رو داشته باشه. ولی اینجا میگن ما تعبیر به چی میکنیم؟ تعبیر به حق استفاده یا اهلیت در تصرف رو داشته باشه. مثلا فرض کنید شما میگن سیدی رو به محرمی بدید، محرم مهجور نیست اما حق استفاده از سید رو نداره. استفاده از سید حتی به اندازه نگه داشتن سید مجاز نیست محرم، که ما خلاصه سیدی رو به محرم بدیم. اینو تو بحث حج هم آقایون بحث کردن که آریه دادن به محرم یا آریه گرفتن از محرم چجوریست. اونجا تو بحث حج بعضی رو گفتن آریه گرفتن از محرم اشکال نداره، ولی آریه دادن به محرم مشکل داره. چرا آریه دادن به محرم مشکل داره؟ چون محرم که نباید سید و نگه داره، چون محرمه، به محضی که میدید باید آزادش کنه، پس او اصلا نمیتونه سید و نگه داره و نمیتونه استفاده کنه از سید. از این جهت نمیتونید آریه بدید به سید، ولی میتونید از میبخشید به محرم، ولی میتونید از محرم آریه بگیرید. چرا میتونید آریه بگیرید؟ چون اون که نمیخواد نگه داره دیگه، یعنی سید رو میخواد بده دست شما. پس میشه از محرم سید رو آریه گرفت، ولی نمیشه بهش آریه داد. یه تفصیلی میبخشید اونجا بعضی از آن در بحث حج مطرح میکنن بین آریه گرفتن و آریه دادن، چون مشکل محرم اینه که نمیتونه سید رو نگه داره و اذا حللتم فاصطادوا. دیگه اون بحث در اونجا مطرحه، بعضی از آن فهمن بین آریه گرفتن و آریه دادن تفاوتی نیست، چون اگر محرم سید رو آریه بده در حقیقت احرام خودش رو نقض کرده، چون اصلا نباید امساک کنه، باید آزادش کنه، نباید نگهش داره. و سید رو آریه دادن یه جوری امساک سید است در استیاد خودش، یعنی من سید رو آزاد نکردم، همینطور این رو سید رو گرفتم و دادم به دیگری. از این جهت گفتن که محرم نمیتونه آریه بگیره و نمیتونه آریه بده. خواستم بگم این بحثی است که در بحث حج. حالا اون منظر آریهش اینه که ما همیشه شی رو به کسی میتونیم آریه بدیم که او اجازه استفاده داشته باشه ازش. اگر بتونه استفاده کنه میتونیم بهش بدیم، ولی اگه نتونه استفاده کنه نمیتونیم بهش آریه بدیم. خب از مثالایی که آقایون میزنن همین بحث آریه دادن سید به محرمه. خب این یکی از شرط های مستعیر. شرط دیگه آقایون فرمودن که مستعیر باید بالغ باشه، یعنی اونی که از شما آریه میگیره باید بالغ باشه و همچنین باید مجنون نباشه و همچنین باید سفیه نباشه ولی مثلا یه آدم ورشکسته میشه بهش آریه داد؟ خب بله میشه داد. چرا به مجنون و سفیه و غیر بالغ نمیشه آریه داد؟ گفتن که به دلیل ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما، یعنی شما نباید مالتون رو دست کسی بدید که در معرض تلف باشه. هر وقت شما مال رو به کسی دادید که در معرض تلفه، خب آیه نفی کرده. خب شما اگر آریه بدید به دستی آدم مجنون، میزنه ماشین رو داغون میکنه و شما حق ندارید. ما حرمت ازای مال رو گفتیم، ولو تو صفحه ها اموالکم اللتی جعل الله لکم قیاما، شما حق ندارید که مالتون رو در اختیار کسی بگذارید که در معرض تزیه باشه. خب مجنون مشکلش اینه. خب فهمیدیم مجنون که نباید بدیم، چون ولو تو صفحه ها. سفیه چیه؟ میگن سفیه هم یه همچه آدمیه دیگه. سفیه آدمیست که قدر ماشین رو نمیدونه، حفاظت از ماشین رو نمیفهمه. میگه آقا این ماشین تو سوار شدی مگه ندیدی چراغ روغنش مثلا اینطوری از حواسش نیست، آب نداره، این فلان وهمان. سفیه دیگه. پس آیم سفیه بود دیگه، مجنون رو ما به طریق اولا فهمیدیم. علت این که ما نمیتونیم آریه بدیم عبارت است از این که اینا سفیه و مجنونن. ولی به این عرضم برسید، ادله هجر دلالت نمی کرد که او حق انتفاع نداره. یعنی به خاطر این ما در آدم ورشکسته گفتیم خونه رو میتونیم بهش بدیم، ماشین رو میتونیم بدیم، چون ادله هجر میگه او در اموال خودش نمیتونه تصرف کنه، در اموال غیر با اذن و اجازه او که میتونه تصرف کنه. پس ما به ادله هجر تمسک نکردیم بگیم چون مهجورن. اینا به ادله مثل ولا تو صفحه یا اضاعت المال و امثال اینها استدلال کردیم دیگه. خب حالا چرا به غیر بالغ ما نمیتونیم بدیم؟ چرا مستعیر حتما باید بالغ باشه و میگید به غیر بالغ نمیشه داد؟ میگن دادن به غیر بالغ هم یه جوری ازای ماله. چرا ازای ماله؟ چون شما غیر بالغ رو نمیتونی تضمین کنی ضامن بشناسی در فرض تعدی و تفرید، چون تکلیف نداره. اگر شما به دست غیر بالغ بدی و تعدی و تفرید کرد، تو نمیتونی از اون مطالبه زمان بکنی، چون نمیتونی مطالبه وجه بکنی، پس یه جوری مال خودت رو در معرض تلف قرار دادی. خب ادله حرمت ازای مال اینجا رو شامل میشه. هر وقت شما به کسی بدید که در فرض تعدی و تفرید نتونید از اون مطالبه بکنید، پس شما مال خودتون رو در معرض تلف قرار دادید. فرض کنیم اصلا غیر بالغ ما نه اینکه ممیز بلکه رشیدم باشه، یعنی خیلی بچه فهمیده ایست، ولی خب حالا اگر این تعدی و تفرید کرد تکلیف نداره، چون تکلیف نداره نمیشه او رو ضامن دونست. حالا که نمیشه ضامن دونست، پس شما در حقیقت یه جوری مال خودت رو در معرض تضییع قرار دادی. خصوصا مسئله شرعی هم اگه بلد باشه و بدونه با تعدی و تفرید هم ضامن نیست که کار مشکل تره، یعنی واقعا در معرض تضییع و تلف. از این جهت گفتن مستعیر هم باید بالغ باشه، بالغ باشه که بتونیم خلاصه ضامنش کنیم. در جواب این نکته گفته شده که خب اگر شما به کسی آریه دادید و شرط شده حتی با تعدی و تفرید ضامن نباشه، این تضییع ماله. شما به کسی آریه بدید و از اول هم تک کنید حتی با تعدی و تفرید هم تو ضامن نباشی، این که تضییع مال نیست. های اونجا تضییع مال نیست، اینجا هم تضییع مال نیست. پس این که گفتید مستعیر باید مکلف باشه، به جهت این بود که گفتید تضییع مال، ما مالمون رو در اختیار کسی میگذاریم، از اولم شرط میکنه فلانی من اینو که میگیرم ممکنه بزنم به دیوار، این کارو بکنم اون کارو بکنم. میگم اشکال نداره، اختیار تام داری، تو به هر جا میخوای بزن و هر کار میخوای بکن، مال مال خودت، اصلا مشکلی نداره. خب اگر اونجا رو شما اجازه دادید، خب اینجا هم اجازه بدید، چه فرقی کرد؟ چون اونجا هم دیگه تضمینی نیست، شما رفع زمان کردید. پس این دلیل دلیل تامی برای اینکه مستعیر حتما باید بالغ باشه نیست. این یه اشکال. اشکال دوم اینه که بله بچه حکم تکلیفی نداره، ولی حکم وضعی که داره. اگر بچه اومد با تعدی و تفرید زد شیشه خونه مردم رو شکست، او ضامن نیست، ضامنه دیگه. البته الان نمیشه ازش گرفت، باید بذاریم وقتی که بالغ شد، یا الان به ولیش مراجعه کنیم از اموالش مثلا اخراج کنه. پس این که شما گفتید که خلاصه غیر مکلف و نابالغ در معرض ازای و تزیعه، این حکم تکلیفیش فقط برداشته شده و حکم وضعیش کمونکان هست. چون حکم وضعیش کمونکان هست پس ما تزیه مال نکردیم. دلیلی بر این که به غیر بالغ ما نمیتونیم آریه بدیم وجود نداره، الا اینکه اون غیر بالغ در حکم سفیه باشه، یعنی غیر رشید باشه. اون از باب ولا تو سفهاه. یعنی کنید علاوه بر عنوان رشد یعنی غیر سفاهت، عنوان دیگه به نام بلوغ نه، اون شرط نیست. و ما در حقیقت مهم اینه که سفیه نباشه، یعنی بفهمی که از این مال به درستی استفاده بکنه، قدرشو بدونه، ارزشش رو بدونه. اگر این بود میتونیم در اختیارش قرار بدیم، ولی اگر به حد رشد نرسیده بود.
سفیه ضامن نیست
چی میفهمم؟
سفیه ضامن نمیشه اگر طرف کنه، اما استقلالی
که خب ولی ولا تو سفها بود دیگه.
نه لا تو سفها
هم باره. آره دیگه، ما اون به ولا تو صفه ها تمسک کردیم و البته حرمت ازای ما. میگن در فرض تعدی و تفرید در مال دیگری کلن میشه زامن. سوال شما سوال خوبی، ایشون فهمن که اگر ما حکم تکلیفی رو کلن ملغا کردیم ممکنه بگیم حکم وضعی هم وجود نداره، چون حکم تکلیفی در حقیقت در فرضی است که اون وجوب حفظ مال داشته باشه و تعدی و تفرید نکنه. حالا اگر تعدی و تفرید در حفظ مال کرد، اگه او اساسا وجوب حفظ نداره پس تعدی و تفرید هم معنا نداره. ولی عرض من اینه که اون وجوب حفظ رو به لحاظ عقلایی که داره، به لحاظ شرعی نداره. چون به لحاظ عقلایی داره پس موضوع تعدی و تفرید ساخته میشه و از این جهت زمان برش وجود داره. فهم شما خوبه که بعضی هم همینطوری استدلال کردن، ولی قبلا هم عرض کردیم چون وجوب حفظ عقلایی داره و فرض اینه که اون رشیده، میفهمه، قدرت تمیز داره. مثل اینکه سبی به لحاظ عقل و عقل خودش میفهمه اموال خودش رو باید حفظ کنه و میفهمه که نباید مال دیگری رو بهش صدمه بزنه. وجوب عقلایی داره. بسیار خوب. اینم در ارتباط با مستعیر. و آقایان گفتن که مستعیر باید معین باشه، البته تعیینش ولو به صورت کلی باشه. معین باشه به معنای جزئی و شخصی نیست. مثلا گفتن اگر کسی بگه من این کتابو به یکی از شما دو تا آریه دادم، یعنی تعیین نکنه، این آریه صحیح نیست، چون مستعیر معلوم نیست کیه. ولی اگر بگی به شما 10 نفر آریه دادم، 10 نفرن، میگه درسته. پس مستعیر باید تعیین شده باشه. این که خالص من به یکی از شما 2 نفر آریه دادم که معلوم نیست کدام یکن، این صحیح نیست و آریه زمانی تحقق پیدا میکنه که حتما معلوم باشه شما به کی آریه دادید و این حق انتفاع. میتونم بگم به هر دوی شما آریه دادم، بعد خب به هر دوی شما آریه دادم یا باید در ید شما باشه یا باید در ید غیر شما باشه. اونجا گفتن یا شما به قرعه تعیین میکنید یا به مصالحه تعیین میکنید، یه روز کتاب دست این آقاست، یه روز دست اون آقاست، یه جوری بین خودتون تعیین میکنید. این مشکل نداره به هر حال به 2 نفر به 10 نفر آریه دادن، ولی اینکه معین نباشه طرفتون کیه، این آریه صحیحی نیست. البته گفتن این که بگه من به همه مردم آریه دادم، این درست نیست. میگن شما میتونید مالتون رو اباحه کنید برای همه مردم. آقا این خونه ما درش به روی همه مردم بازه، این اباحه در تصرفه، ولی آریه نمیشه برای همه آریه بدادم. فرق است بین اباحه در تصرف و آریه دادن. حق انتفاع باید یه افراد معین و مشخصی باشن، حالا ممکنه تعداد کثیری باشن، ولی آریه به صورت این که خب نکنید اگر ما آریه رو عقد دونستیم، عقد ایجاب و قبول میخواد، ایجاب و قبول میخواد طرف میخواد، وقتی طرف میخواد غیر معین نمیتونه خلاص آریه بشه، اینا علل قاعده است دیگه، چون عقد است و ایجاب و قبول میخواد. اگر آریه چیزی مثل ایقاع بود، مثل اباحه در تصرف بود، اذن بود، خلاص اونجا مشکلی نداشت، ولی هر جا عقد باشه اینه. حالا اون قضیه انی اريد ان انكه که اهدب نتيها تين الا ان تجرني سمانيه حجج، من یکی از دخترامو به عقد تو درآوردم، میگن انی اريد یعنی میخوام در بیارم، ولی انتخابش با توست، نه اینکه خود عقد محقق شد که انشاء عقد کرد برای یکی از دخترا لا على تعین. ولی به هر حال عقد باید طرف عقد معلوم باشه این حق مال کیست، و خلاصه این ابهام و تردید ضرر میرسونه. بعضی ها گفتن نه، این ابهام و تردید اگر خودشون فیما بین خودشون تعیین کنن بازم ضرر نمیرسونه، ولی این نتیجهش باز دیگه تردید نیست. یعنی بحث اینه که آریه با تردید شکل نمیگیره. حالا اگر شما گفتید نه من نمیخوام آقای زید طرف آریه شما باشه، این دیگه تردید نیست، دیگه میشه تعیین خودش. چون بعضی گفتن شما میتونید بگید به یکی از شما دو نفر آریه دادم، حالا شما دو نفر با خودتون قصه را حل کنید، بگید نه آقا من نمیخوام تو بردار مثلا. گفتم خب این آریه چه مشکل داره که ما بگیم به یکی از شما دو نفر آریه دادیم، بعد شما دو نفر فیما بین خودتون در حقیقت میاد تعیین میکنید، اون میگه نه تو بردار و من بر نمیدارم، و این تعیین صورت گرفت. این خب این آخرش به تعیین برگشت، یعنی آریه اونجایی محقق شد که شما معین کردید که طرف عقد باشید. ولی خب علل قاعده همینه، وقتی که خلاصه ما آریه دادیم باید طرف آریه مشخص باشه، از بابی که عقد و طرف عقد مشخص باشه. چی میفهمن؟ معلق یعنی ایجاب وجود داره، قبولش بعد از تعیین مثلا، یعنی ایجاب و قبول. حالا فصل اون ایجاب و قبول هم مشکلی نداره.
مثلا
مجبور بودی
که طرف
باشه
یا نه؟ آره
باید طرف باشه.
صد نفر بدیم، صد نفر
هم
قبول
کنم،
طرف هم داره.
صد نفر طرف هم، طرف صد نفر هم، طرف صد نفر هم.
خب ولی با این حال بگیم یعنی اغلب این قابل انتفاع نیست، ادنه من مثلا
خب اون صد نفر همه با هم دیگه حق انتفاع دارن، خودشون حق انتفاعشون رو واگذار میکنن، به قرعه واگذار میکنن. غیر محدود اگه بگیم برای همه، ما اگه برای محدود باشه مشکلی نداره، ولی بگیم برای همه مردم غیر محدود، اینه میشه اباحه در تصرف میشه، ولی آریه نمیشه که بگیم برای همه مردم ما اینو دادیم، اون شدنی نیست.
یکی از شما دو نفر اباحه تصرف کنن میشه، اباحه تصرف مرتب میشه، یکی از شما دو نفر اباحه،
آره اذن میشه، در اذن میشه.
بعد یکی از شما دو نفر کنن، یعنی دیگه اباحه تصرف نکردم.
نه اینو نگاه کنید، ایشون سوال میکنه که در اباحه تصرف هم این نمیشه، پس مشکل طرفیت عقد نیست. میگن اگر بگه به یکی از شما دو طرف و منظورش فرد مردد باشه، منظور فرد مردد باشه نه، یعنی یکی که در نزد من تعیین داره و در نزد شما تعیین نداره، یعنی من میدونم کدوم یکی تونه ولی شما نمیدونید، میگه این در حقیقت اذن است برای همون یکی که او میداند که کیست، پس اذن تحقق پیدا کرده، ولی اون یکی که او میداند در حقیقت معزونه، ولی شما هر دوتون نمیتونید تصرف کنید. ولی اگر یکی یعنی جامعه اهده ما هر کدام که برداشتید، میگن این شدنیه. فرد مردد نتیجهش اینه که همون فردی که در نزد شما معینه اجازه داره و غیر او اجازه نداره، ولی اهده ما هر دو اجازه دارن، مشروط برای که دیگری بر نداره. این در نتیجه فرق میکنه، در اصل اباحه در تصرف مشکل ایجاد نمیکنه. نتیجه فرد مردد با جامعه انتزاعی عهد ما نتیجهش متفاوت. از این جهت خب اینا شرایط معیر و مستعیر بود. حالا شرایط مالی که ما میخوام آریه بدیم، میگن مالی که شما میخواد آریه بدید خودش چند شرط داره. شرط اولیش اینه که باید منفعت محلله داشته باشه. اگر یه مالی منفعت محلله نداره، منفعت محرمه داره، نمیتونید این مال رو برای انتفاع در اختیار کسی قرار بدید. یا اگر منفعت محلله داره، شما این مال رو برای منفعت محرمه در اختیار کسی قرار میدید، این نمیشه. مثلا مثال میزنن ظرفای آنی ذهب و فضه که نمیشه درش اکل و شرب کرد. مثلا فرض کنید این ظرف یه فائده محلله داره، مثل تزیین برای تو دکوری من میدم به شما، آیا منفعت محلله داره و شما برای این منفعت محلله میدید، مشکل نداره. ولی شما بیاد بگید نه اینو میدم که باهش اکل و شرب کنی، حالا در ارتباط با اکل و شرب هم میدونید دیگه در آنی ذهب و اینا اختلافی وجود داره، بعضی شرب تنها رو ممنوع میدونن، بعضی اکل ممنوع میدونن، این اختلافی وجود داره. به هر حال این یه مثاله. مثلا آلات لهو رو شما بدید که طرف استفاده کنه ازش، در حالی که خب این منفعت منفعت محرمه است، چون منفعت محرمه است دیگه نمیشه آریه داد. پس حتما اون مالی که شما آریه میدید باید یه منفعت حلال داشته باشه، و یا اگر منفعت حلال و حرام داره شما برای منفعت حلال آریه بدید، نه برای منفعت حرام. اگه قید کنید منفعت حرام رو، این آریه میشه باطل، چون انتفاع به او باطل است، جایز نیست و نمیشه شما برای انتفاع بدید. این یه نکته است، یه شرط است. شرط دیگه اینه که در آریه باید انتفاع با بقای عین معنا داشته باشه، ولی اگر انتفاع با زوال عین همراه باشه دیگه آریه نمیتونه باشه. مثلا شما نون رو آریه میدید، خب نون رو برای خوردن آریه میدن دیگه، خواهی نون رو بخوره دیگه اصل مال باقی نمیمونه، میوه رو شما آریه بدید، اونجا اباحه در تصرف معنا داره، من به شما اجازه میدم که تصرف کنید، ولی آریه دادن معنا نداره. پس همیشه در آریه دادن باید اون اصل باقی باشه، عین مال باقی باشه، از منافعش استفاده کنه. ولی اگر استفاده از منفعت مساویست با تلف این، یا اصلا منفعتش در اتلافه، مثل خوردن، مثل آشامیدن، شیر میدید که بخوره، نوشیدنی میدید که بخوره، اینا دیگه هیچ وقت آریه نیست. در اینجا یه بحثی آقایون دارن، این تو بحث اجاره هم مطرح میکنن، میان خب اگر ما گاوی رو دادیم در اختیار کسی که شیرشو بدوشه، این درسته یا درست نیست؟ گاو که سر جاشه ولی شیرش خورده میشه. یعنی ما در بعضی از موارد، چون آقایون میفهمن معیار اینه که انتفاع شما با بقای اصل باشه، خب حالا اون شیر که خورده شد ولی گاوه مونده. حالا دیگه اینو تو بحث اجاره هم آقایون مطرح کردن، امثال این موارد. مثلا بستانی رو اجاره میدید که از میوه‌هاش استفاده کنن، خب این درخت و دار و باغ که میمونه ولی میوهش خورده میشه، این میشه آریه داد؟ ما بگیم آقا ما باغمون رو آریه دادیم، آریه دادیم که از میوه‌هاش استفاده کنن، یا نمیشه؟ آقا میفرمان که اعاره شات للانتفاع باللبن و صوف و اعاره فحل تلقیح درسته. خب مثلا الان فرض میکنیم که اسبو میدن برای تلقیح، میگه اسبمو ببر برای تلقیح، و شاتو میدن للانتفاع باللبن و صوف، ایشون میفهمن که درسته. اونجا یه بحث دیگه که آیا اون معیاری که گفتیم اینجا صادقه یا صادق نیست. اونایی که میگن درسته دو تا دلیل کلی دارن. دلیل اول اینه که اونی که من آریه دادم خود این گوسفنده بود، گوسفند واقعی بود، درسته شیرش رو استفاده کرد، ولی من شیر رو آریه ندادم، من گوسفند آریه دادم. پس اونی که من آریه دادم این باقی مون، اما از مثلا لبنش استفاده کرد. به خاطر این با تعریف آریه، با تعریف اجاره و امثال اینها هیچ منافات نداره، از این جهت آریه در مثل این موارد روشنه. خب آریه فحل و اینا هم که خب معلوم مشخصه. به هر حال ما اسب آریه دادیم و اسبم موجوده و مشکلی نداره. پس در مثل این موارد تعریف ما اخلالی بهش وارد نشد. حالا جا میگه او استفاده ای که کرد از بین بردن یه منفعتی بود، مثلا این پشم گوسفند رو اون جدا کرد از بدن گوسفند و خلاصه یه چیزی تلف شد، کسری وجود اومد. ولی میگه که خب من گوسفند آریه داده بودم، گوسفندم گرفتم، پس با بقاء عینی که من آریه دادم اون مسائل دیگه‌اش. خب یه استدلال اینه. استدلال دوم، بعضی از آقایون به روایاتی استدلال کردن. دو تا روایت در باب وجود داری که اگه اجازه بدید اون باشه برای جلسه آینده. اللهم صل علی محمد.